درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمت من آقا امام زمان. عرض کنم که ما در دو محور باید بحث کنیم که پاسخ حضرت عالی داده بشه. محور اول، اصلا روش مسلمین در ارتباط با از علمایی که فوت شدن، از محدثینی که فوت شدن، هنگام فوت یک محدث، یک عالم، مسلمین اهل سنت چجور برخورد میکردن؟ آیا عزاداری میکردن؟ آیا مرثیه خوانی میکردن؟ آیا از طبل و دهل و نمیدونم شعار دادن و نمیدونم بالاخره در خیابان ها راه افتادن و شعار دادن و نوحه خواندن استفاده میکردن یا نه؟ این نسبت به علماش. این یک بحث. بحث دوم این است که نسبت به امام حسین علیه السلام، آیا علمای اهل سنت مجالس به پا میکردن؟ عزاداری میکردن؟ فتوا به جواز صادر میکردن؟ خودشون روزه میخواندن؟ کتاب مینوشتن یا نه؟ نظر شما نسبت به کدام یک؟ البته نظر من است که باید هر دوش بحث بشه.
بله، من فکر میکنم اگر هر دو محور رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و نظراتی که فقهای اهل سنت در خصوص دارن، همچنین سیره خود مسلمان‌ها در طول تاریخ خیلی مناسب باشه.
خب، اما در ارتباط با محور اول، اصلا این جا افتاده بین مسلمان‌ها که هنگامی که شخصیتی ازشون فوت میشد، بازارها را تعطیل میکردن، نمیدونم گروه طبل سنج میامدن، نمیدونم شعار میدادن، مرثیه میخوندن. من یه دو سه مورد برای شما نقل کنم. یک، هنگام مرگ عبدالمؤمن سال 346 هجری، بیش از 1000 سال قبل، این آقا از علمای اهل سنت بود. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 480 میگه که هنگامی که این آقا فوت شد و تشییع جنازش راه افتاد، غشینا اصوات و دبول، میگه گروه طبل، کسانی که طبل میزدن جلوه بالاخره موکبه تشییع کنندگان، میگه آنچنان این گروه زیاد بودن و آنقدر طبل میزدن که ما خیال میکردیم که یک لشکری به بغداد حمله کرده، مثل ما یکون من العساکر، یک لشکر، اینجوری درش اینجوری ما احساس میکردیم که یک نیروی به بغداد حمله کرده. میگه که پس بنابراین طبق این نص، مسئله طبل زدن و نمیدونم اظهار چیزایی که مناسب است با عزاداری، یه مسئله است بین خود اهل سنت، هم مسئله جا افتادهی بوده است. یک نمونه. نمونده هم در ارتباط با جوینیه. جوینی در 478 فوت شد. آقای ذهبی میگه که این آقا هنگامی که فوت شد، آمدن شاگردانش به احترام این آقا که دیگه منبرش را روی منبرشون نشینه، منبرش شکستن. بعد میگه بازار تعطیل شد، رفیه به قصائد نوحه هایی برای ایشون خوانده شد، مرثیه هایی خوانده شد. میگه ایشون 400 تا شاگرد داشت، اینها یک سال براش عزاداری کردن و عمامه از روی سرشون برداشتن به گونه ای که کسی جرأت نمیکرد تا این یک سال به احترام این متوفا عمامه سرش بگذاره. و طلبه های این آقا اهل سنت بودن دیگه، طلبه های این آقا تا یک سال تو خیابون ها بالاخره مثل در هیئت عزاداری راه می انداختن، یطوفون فی البلد نائحین علی، نوحه میخواندن تو خیابونها، مبالغین فی الصیاح والجزع، با صدای بلند هم نوحه میخواندن با صدای بلند هم جزا آفزع می کردن. این زهبی در جلد 18 صفحه 468 نقل می کند. باز مورد سوم در ارتباط با ابن جوزیه، میگه در 597 وقتی که فوت شد میگن یک ماه براش عزاداری کردن و عزای عمومی یک ماه اعلام شد. ذهبی میگه شب جمعه شب 23 ماه رمضان این آقا فوت شد، غلقت الاسواق، بازار تعطیل شد، جمعیت زیاد برای تشییعش آمدن به گونه ای که دیگه کوچه ها جا نداشت، خیابون ها جا نداشت. افطر خلقون، میگه ماه رمضان بود روز مراسم تشییعش، در اثر گرما عده افطار کردن، خب بعضی از شدت گرما خودشون تو آب انداختن دجله. بعد میگه که از کفن ایشون به عنوان تبرک اینقدر از کفن ایشون برداشتن که دیگه هنگامی خواستن دفنش کنن چیزی از کفنش نمانده بود، همون تبرکی که وهابیا میگن اشکال دارد. و انزل فی الحفره، او را دفن کردن، مردم بر او بسیار عزاداری کردن و کنار قبرش یک ماه بودن، یک ماه کنار قبرش بودن، هی قرآن میخوندن، شم روشن میکردن، چراغ روشن میکردن. بعد روز شنبه، چون شب جمعه فوت شده بود، میگه روز شنبه اولین مراسم عزاداری و مرسی خانه شروع شد، امن العزا، عزاداری بپا کردن، تکلمت فیهی، آمدن سخندانان، آمدن مسیح خانان، آمدن مداحان. بعد میگه خبر خلق عظیم و عملت فیه المرافی، میگه مسیح خانی به پا شد در مجلسشون، سیر علم النبلا جلد 18 397. من این سه مورد رو که نقل کردم، یکی در ارتباط با یک ماه عزاداری برای ابن جوزی، یکی در ارتباط با یک سال عزاداری و راه پیماهای خیابانی برای جوینی، یکی استفاده از تبل و سنگ در عزای عبدالمؤمن. این سه نمونه که من نقل کردم همشون از علمای اهل سنت بودن.
بله.
همشون هم جناب ذهبی در کتابش نقل میکنن از این سه نمونه و نمونه های مفصل دیگر استفاده میکنیم که مسئله عزاداری نه تنها اینکه امر بدعتی نبوده، یه امر جا افتاده ای بوده بین مسلمین و ای کسانی که ادعا میکنن بدعت است، حرفشون بدعته.
بله.
ادعاشون بدعته.
دقیقاً همین.
عقیدهشون بدعته. اونا باید بیان بالاخره عرضه کنن بر مبانی اسلام و ببینن واقعا خودشون مسلمان هستن، درست فکر میکنن یا تفکرشون سر از بدعت در آورده.
بله. دقیقا همینطوره، یعنی اون چه که میگن برعکسش با نگاه به تاریخ و گذشته اهل سنت ثابت میشه، گذشته مسلمین ثابت میشه. یعنی در طول تاریخ از رسول مکرم اسلام گرفته تا پیشوایان معصوم تا صحابه پیامبر، همه روششون برخلاف اون چیز که امروز آقایون سلفی ها و وهابی ها بهش اعتقاد دارن و دقیقا بدعت رو میشه در گفتار و روش اینها ملاحظه کرد، نه در روش گذشتگان و مسلمینی که در طول تاریخ این سنت رو داشتن. بفرمایید.
این حرف هایی که وهابی ها میزنن و هر چیزی که به ذوقشون نسازد و هم در چسب بدعت بهش میزنن، منو یاد حرف عبدالکافی سبکی انداخت.
منه
عبدالکافی سبکی صاحب طبقات شافعیه و صاحب عدالت المضیعه، در ارتباط با ابن تیمیه خیلی قشنگ موضع گیری کرده، خودش هم شافعیه آقای سبکی.
بله.
هم بزرگ شافعیه هست. ایشون در ارتباط با ابن تیمیه و افکار او میگه ایشون بدعت گذاره، میگه خرج من الاتباع الى الابتداء، میگه ایشون بدعت گذاره. من میخوام عرض کنم این کسانی که اینجور به راحتی برچسب بدعت میزنن به کار مسلمین، چه شیعه چه سنی، من اشاره کردم این کسانی که یک سال عزاداری کردن شیعه که نبوده، این اهل سنت بودن. خب کسانی که به اینها میگن بدعت، خودشون حرفشون بدعته. خب اگر باز زمینه باشد من
خیلی ممنون
دیگه عرض کنم.
بله استفاده میکنیم در ادامه برنامه امروز بیراهه، باز هم در خصوص مطالبتون رو خواهیم شنید. اگر موافق باشید میام برنامه کوتاه بشنویم. در حریم دل چرا
غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا از را باطل تن چو بازشتی دیگر مهموره نیست تا راهی بر نمی داری از این منزل چرا زان راهی بر نمی داری از این منزل چرا.
خب بسیار ممنونیم از توجه یفایک شما هموطنان گرامی به برنامه امروز بیراهه. از محضر استاد طبسی کارشناس ارجمند برنامه هم استفاده میکنیم در خصوص نقد نظر وهابیون درباره برپایی مجالس عزاداری سوگواری. خب جناب استاد طبسی، حالا که شما همه مطالب رو با استفاده از منابع اهل سنت دارید بررسی میکنید، یعنی در حقیقت جواب عقاید نسنجیده و بدعتگونه وهابیون رو با استفاده از نظرات خود اهل سنت و مکتوباتشون دارید بررسی میکنید، در میان علمای اهل سنت آیا بودن افرادی که خودشون برحال مجلس عزاداری که برپا میشد برن اونجا سخنرانی کنن، صحبت کنن، مردم رو بگردونن، در رابطه با عزا و سوگواری صحبت کنن؟ اگر هست شواهد قوی که در کتب معتبر خودشون هست این رو بفرمایید.
سوال بسیار جالبی فرمودید. ما داشتیم در بین اهل سنت کسانی که خودشون منبر میرفتن و مرثیه میخوندن، داشتیم کسانی از علمای اهل سنت در منزلش روزه به پا میکرد. شاه عبدالعزیز دهلوی اطلاعیه میداد و مردم را برای مراسم امام حسین که در منزلش سوگواری به پا میشد دعوت میکرد و خودش گاهی روزه میخواند. آقای سبط ابن الجوزی صاحب کتاب تذکرت الحفان سر منبر رفت روز عاشورا مرثیه خواند. اینو ابن کثیر در البدایة و النهاية نقل میکنه در جلد 13 صفحه 207 میگه که یه روزی روز عاشورایی از آقای سبط ابن جوزی که رفته بود منبر ازش پرسیدن که امروز روز عاشوراست، راجع به عاشورا با هم صحبت بکن. ایشون یک مکس طویلی کرد، بعد دستمال از جیب در آورد، وضع المنديل على وجهه، دستمال از جیب در آورد روی صورتش گذاشت، بکا شدیدن، گریه شدیدی سر داد، بعد در حال گریه این دو بیت شعر خواند: ویل لمن شفعاؤه خصماؤه والسور في يوم القيامة ينفخ لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. بالاخره فاطمه زهرا هر قیامت وارد محشر میشه، پیراهن خونین حسین دستشه. وای به حال کسانی که شفیعانشون دشمنانشون هستن. ابن کثیر میگه ابن جوزی این دو بیت شعر را خواند و از منبر آمد پایین در حالی که گریه میکرد و مردم هم گریه میکردن. خب مگر مرثیه خوانی، مگر روزه خوانی غیر از اینه؟ جالب این است که بدانید امام شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، در رسای امام حسین اشعاری سروده. شعرش، شعر معروفش، تقوه همی یا قلبی فالفعاد و کعیب، و میگه دلم به درد آمده، قلبم به درد آمده، و ارق نومی فرقاد عجیب و میگه خواب از چشمم رو بوده شده. اصلا خواب برای من تعجب آوره. و مما نفع نومی و شیب لمتی، میگه اون علت ای که خواب از من رو بوده شده، علت این که من پیر شدم، این تصاریف و ایام لهن خطوب و تصرف روزگار گرفتاری هاییست که پیش آمد کرده، این من پیر کرده. خب کدام گرفتاری؟ میگه جریان شهادت امام حسین من پیر کرده. شهادت امام حسین خواب را عطیف من رو بوده. قتیلا بلا جرم که ان قمیصه، میگه یک کشته در کربلا، کشته بدون هیچ گناه، اما پیراهن این کشته مثل این که در زعفران، مثل این که در بالاخره حوض خون زده باشن قلب، این پیراهن سراپا خونه، پیراهن این کشتهی که در کربلا بدون گناه شهید شده. میگه برای این کشته تزلزلت دنیا لآل محمدین، دنیا به لرزه در آمده. و کادت لهم سم و جبال تذوبو، میگه نزدیک است که کوه‌ها ذوب بشه از مصیبتی که بر امام حسین وارد شده است. و غارت نجومون و شعرت کواکبو، میگه بالاخره خسوف و کسوف نزدیک است که رخ بده. و هدک و استار و شق و جیوبو، جیوب میگه که بالاخره نزدیک است که پیراهن چاک بزنیم. چی شده؟ یوسلا علی المهدی من آل هاشمین، بر مهدی درود میفرستن، اما فرزندان آل هاشم را اینجور باشون برخورد میکنن. لئن کان ذنبی حب آل محمدین فذالک ذنب لست عنه اتوب، میگه اگر گناه من امام شافعی دوستی آل محمد باشد، این گناهی است که من هرگز ازش توبه نخواهم کرد. چرا؟ همو شفعائی یوم حشری و موقفی، اینا شفیعان من هستن. اذا کفرتنی یوم ذاک ذنوب، ببینید این اشعاری که در رسای امام حسین خوانده شده از کیه؟ از امام شافعیه. اونجا اشعاری که گفته شد از کی بود؟ از آقای بالاخره صاحب تزکیه الخواص ابن الجوزی. جالب این است که بدانیم آقای عبدالجبار رازی قزوینی، متوفای 500 خورده 500 و چند هجری، این آقا کتاب نوشته، لیست میده از علمای شافعی، علمای حنبلی، علمای مالکی، علمای بله حنفی، که اینها در مثلا مجالس عزاداری به پا می کردن، یا در حضورشون مجالس عزاداری به پا می شد. بعد اسمی بره، حالا من اسمشون رو خواهم براتون خوان. وقت میگه که اگر، میگه اگر اینها بدعت بود، یعنی علمای مذاهب اربعه با کسی بالاخره مجامله رو در بیستی داشتن، بدعت بوده و اینها در مجلس شرکت میکردن، بدعت بوده و خودشون مجلس میگرفتن. جالب این است که بدانید آقای عبدالعزیز دهلوی از علمای مورد اعتماد دیوبندی ها، این آقا هر سال در خانش مراسم عزاداری امام حسین به پا میکرده و فتوا صادر میکرده، اطلاعی صادر میکرده. این مضمون اطلاعیش، میگه در تمام سال دو مجلس در خانه فقیر، این خانه من، دو مجلس منعقد میشود. مجلس اول وفات شریف حضرت رسول اکرمه، مجلس دوم شهادت امام حسینه. دهلوی از علمای دیوبنده. بعد میگه که در مجلس امام حسین 400 500 بلکه 1000 نفر جمع میشن. بعد فقیر میآید، یعنی خود من، فقیر میآید و مینشیند و ذکر فضائل حسین که در حدیث شریف وارد شده است بیان میآید. این عبارت از قدیمه. و آنچه در آن حدیث اخبار شهادت این بزرگان وارد شده ذکر می شود. در ضمن بعضی از مرثیه ها از مردم خوانده می شه. مرثیه هایی که ام سلمه خواندن، مرثیه هایی که دیگران خواندن در مجلس خوانده می شود، مرثیه هایی که صحابه خواندن، این فتواش که در فتواش نباید آمده است. بعد میگه در این بین اگر شخص خوش الحانی سلام بخواند، یعنی به امام حسین سلام بده، یا مرثیه شروع و بله بخواند. در این مجلس اکثر حضار و فقیر، یعنی هم حضار رقت بهشون دست میده و بکا و گریه روا میدارن و هم خود من در این مجلس گریه میکنم. ببینید آقای دهلوی از علمای دیوان، این عبارت که من خوندم از کتاب انوار الاولیاء فی طریق الاصفیاء صفحه 168، اونجا بیانیه و فتوای دهلوی رو نقل میکنه که خودم عزاداری میکنم، مردم رو دعوت میکنم، مرثیه خانها رو دعوت میکنم، مداحا رو دعوت میکنم و خودم هم گریه میکنم، مردمم گریه میکنم.
خیلی جالبه برای بنده، شاید خیلی از شنونده هم جناب استاد توسی تعجب آور باشه براشون که خب حالا این مطلب که برای ما اصلا جای بحث نیست که مجلس اعضای حضرت سید شهدا علیه السلام، متو شنونده ما دقت داشته باشن، ما داریم نقد میکنیم عقاید وهابی ها رو در خصوص برپای مجالس عزاداری سوگواری، حالا چه برای حضرت سید شهدا علیه السلام که به هر حال شاخص هست برای ماها، چه در کل مجالس سوگواری که برای هر کسی که از دنیا رفته برگزار میشه، چون اونها این کار رو بدعت میدونن. استاد توسی با استفاده از منابع اهل سنت و علمای اهل سنت که خیلی ظریف و دقیق نوشتن که این مجالس برگزار میشه، فلان عالم ما خودش روزه میخونده، خودش دفاع میکرد از حب اهل بیت پیامبر و این رو اگر گناه میپنداشتن میگفته این گناهی که ما هیچ وقت توبه نمیکنیم ازش. اینها رو ما چون در مقابل اعتقادات وهابیون داریم میگیم ارزش داره و ارزش پیدا میکنه، ولی برای ما شیعیان که این موضوع کاملا قابل حل. پس جناب استاد توسی از این نمونه ها هم که فرمودید مشخص شد که نظر وهابیون در خصوص مجلس عزاداری کاملا بدعته و هیچ ارتباطی با گذشتگان نداره. خیلی ممنون. ما دیگه فرصت چندانی نداریم ها جواب بودن، یکی دو دقیقه فرصت هست، اگر نکته لازم میدونید بفرمایید، بعد انشالله ادامه این بحث برای فرصت بعد.
من انشالله در جلسه بعد اشارات در زمینه کسانی که در زمینه روزخوانی کتاب نوشتن
از اهل سنت،
بله اشاره خواهم کرد، ولی من یک توقعی دارم، حال که دیدگاه اهل سنت غیر دیدگاه وهابی هاست، توقع دنیای اسلام این است که با صراحت عزیزان ما حرفشون بزنن و نگذارن یک فرقی به نام مسلمین و به نام اسلام کار همه مسلمین رو زیر سوال ببره و اینها رو به عنوان بدعت مطرح کنه. این توقع من.